سفر صرفاً جابجایی مکانی آدم‌ها نیست. سفر میتونه درونی باشه. یا هم درونی باشه و هم مکانی. مثل داستان سیمرغ از منطق الطیر عطار. کتاب چرا سفر میکنید؟ کمی ما رو از این کلیشه سفر رفتن یعنی صرفاً جابجایی مکانی جدا میکنه. و عمده حرفش اینه که الزاماً جابجایی جغرافیایی سفر نیست. این با منطق درونی این پادکست که به مرور در قالب 22 اپیزود شکل گرفته همخونی داره. یعنی مسائل رو طوری ببینیم که قبلا نمی‌دیدیم. سلام، شما به 23 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش می‌کنید. پادکستی که من در اون خلاصه کتابایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. کتاب چرا سفر میکنید رو من به صورت اتفاقی توی کتاب فروشی دیدم. موقعی که داشتم کتابایی که خریده بودم رو حساب میکردم. چشمم افتاد به کتابی با جلد نارنجی رنگ با عکس یه فلوکس قورباغه‌ای که بار سفر رو بسته بود و زده بود به جاده. زیر عنوان کتاب اسم 11 نفر لیست شده بود که اینا بودن: ایرج افشار، همایون صنعتی‌زاده، منوچهر سدوده، هوشنگ دولت‌آبادی، نصرالله کسراییان، محمدعلی موحد، عبدالرحمن عمادی، ایران درودی، امیر کاشفی، جمشید گیوناشویلی و منوچهر ثانی. آدم به هر چیزی که علاقه داشته باشه احتمالاً نام بزرگان و فعالای اون رشته به گوشش خورده. منم که کتاب و مطالعه یکی از علاقه‌مندیامه، با دیدن اسم ایرج افشار و همایون صنعتی‌زاده ترغیب شدم که کتاب رو بخرم. این کتاب ثمره چندین سال کار روزنامه‌نگاری و مصاحبه‌ای که سیروس علی‌نژاد وقتی تو فصلنامه سفر و تو مجله زمان کار می‌کرده انجام داده و شامل 11 مصاحبه است با اهالی فرهنگ و قلم که خیلی هم اهل سفر بودن. چون کتاب یه روال منطقی نداره و تکه تکه است، ممکنه این پادکست کمی شلخته به نظر برسه. پس پیشاپیش اگه کمی مطالب به نظرتون ناپیوسته رسید، عذرخواهی می‌کنم. علی نژاد این مصاحبه رو تو سالهای 70 تا 79 انجام داده و تو یادداشت ابتدای کتاب میگه در این دوره و در این مجلات با کسانی گفتگو میکردم و میکردیم که به سفرهای بسیار دست زده بودن. تعداد آن گفتگوها زیاد است که پاره از آنها را که خیال میکنم به خواندن دوباره میارزد در این کتاب گرد آوردم. کتاب با یه یادداشت و یه مقدمه از سیروس علی نژاد شروع میشه. علی نژاد تو مقدمه کتاب کمی درباره سفر و انواع اون و کمی هم درباره سفرنامه نویسی میگه و معتقده که سفرنامه نویسی برعکس اون چه در غرب رواج داره در ایران و فرهنگ شرقی زیاد رواج نداشته و به همین علت ما از نسلهای قبلیمون و سیر و سفرهاشون و تفکراتشون اغلب بی اطلاعیم و هر اون چی که از اوضاع و شرایط گذشته کشورمون میدونیم اغلب از سفرنامه نویسی دیگران به ما رسیده. مثلا علی نژاد با استناد به رساله دکترای محمد اسدیان میگه فقط 250 سفرنامه توسط فرانسوی‌ها درباره سفر به ایران نوشته شده و این در حالیه که تعداد کل سفرنامه‌های خودمون 197 است که عمدهش هم در زمان قاجار نوشته شده. یه نمونه از این دست نوشته‌ها که اطلاعات خوبی درباره ایران بعد از مشروطه میده رو میشه تو کتاب اختناق ایران نوشته مورگان شوستر پیدا کرد که خاطراتش رو از سفر و اقامتش در ایران نوشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به قسمت 18 همین پادکست مراجعه کنید و خلاصه این کتاب رو بشنوید. سفر هیچ وقت مثل الان راحت و در دسترس نبوده و همین راحتی و در دسترس بودنش باعث شده که سفری که زمانی به منظور زیارت، تجارت و امور ضروری انجام میشده تبدیل به ابزاری جهت تفریح و سرگرمی بشه. کسایی که تو این کتاب باهاشون مصاحبه شده به خاطر فاصله زمانی که با ما دارن سفر رو به خاطر سرگرمی و تفریح انجام نمیدادن و هر کدومشون به خاطر نوع کارشون و یا علاقهشون دلیلی برای سفر کردن داشتن و همین دلیل داشتن تفاوت اصلی نسل ما و نسل گذشته ماست. ما اغلب بی دلیل کاری رو انجام میدیم صرفا به خاطر اینکه باحاله یا خوش میگذره. البته همه موضوعات این کتاب حول سفر نمیچرخه و اتفاقا چیزی که این کتاب رو جذاب کرده همینه. یعنی ما صرفا با روایت چند نفر که خیلی سفر کردن مواجه نیستیم و عملا داریم تجربه زیسته این آدم ها رو میخونیم. تجربه‌ای که به قیمت یک عمر تموم شده. هر کدوم از این مصاحبه ها قابلیت اینو داره که به یک قسمت مجزا از پادکست تبدیل بشه و من تمام تلاشمو میکنم که با این خلاصه کوتاه یه دید کلی از کتاب ارائه بدم تا شما هم مثل من ترغیب بشین و این کتاب رو بخونین. اولین نفر که قرار مصاحبهش رو بخونیم ایرج افشاره. ایرج افشار کتابشناس، ایرانشناس و نسخه پژوه و استاد دانشگاه بود. کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران رو تأسیس کرد و معروف بود به پدر کتابشناسی ایران. تو زمان مصاحبه یعنی تابستون 72 حدود 200 کتاب به تألیف و تصحیح و کوششش منتشر شده بود و به شدت هم اهل سفر بود. همونطور که خودش توی مصاحبه ها گفته، سفر بخش عمده ای از زندگیش بوده و جهان رو گشته و سیر آفاق دیده. اما تلاش کرده که بعد از بازگشت از سفر صفت جهان دیده نداشته باشه. افشار در تکمیل حرفاش نقل قولی از انوری، شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم میاره که سفر مربی مرد است. گفتگوی علی نژاد و افشار از سفر سیستان شروع میشه و افشار از مکانهای بکر و طبیعت فوق‌العاده ایران در نیمه جنوبی کشور میگه و اضافه میکنه که طبیعت در کویر از شمال رنگین تره. افشار خاطرات سفرش به سیستان رو تو مجله سخن و بعد از کودتای 28 مرداد منتشر کرده بود و از فقر و مشکلات مردم این منطقه گفته بود. مثلا در جای تعریف میکنه تو سیستان به همراه همسفراش مدتی در باشگاه افسران ارتش اقامت کرده بودن. پشت اقامتگاهشون استبل اسبای ارتش بوده. تغذیه اسبای ارتش با جو انجام می شده. و اینا صبح به صبح می دیدن که مردم محروم منطقه از شدت گرسنگی میان و پهن اسبا رو جمع می کنن و جوهای سالمی که مونده بوده رو از تو پهن در می آرن و می کوبیدن و می خوردن. افشار بعد از بیان خاطراتش درباره سفر به سیستان بحث رو به قاجار می کشونه. و میگه هنر قاجاری به خاطر زمین خوردگی سیاسی قاجارها به فراموشی سپرده شد و کارهایی که در زمینه آبادانی کشور تو زمان قاجارها انجام شده بود مورد توجه قرار نگرفته. به اعتقاد افشار بعد از جنگ‌های ایران و روس کشور به یک ثبات نسبی رسیده بود و همین فضای ثبات و آرامش باعث شده بود که هنرمندا و معمارا فرصتی داشته باشن تا کارهایی بکنن و ذوقی به خرج بدن. افشار در مقام مقایسه هنر قاجار با هنر صفوی هم میگه هنر صفوی یه هنر درباری و مربوط به شهرهای خاصی از کشور بوده. ولی هنر قاجار چون درباری نبوده همه جا پخش شده. مثلا کیفیت هنری بعضی از خانه های ابرقو که شاید بدترین جای مملکت بوده با خانه های مشابه در شهرهای بزرگ برابری میکرده. در طول مصاحبه افشار از مکانهای دیدنی فراوونی تو ایران صحبت میکنه که اسم خیلی هاشون هم نشنیدم. ولی وقتی علی نژاد که انگار اونم حس منو پیدا کرده از افشار میپرسه جایی از ایران هست که ندیده باشی، میگه بله فراوان و اضافه میکنه کار آسونی نیست کسی ادعا کنه همه ایران رو دیده. من که هیچ جاش رو ندیدم. نفر دوم همایون صنعتی زاده است. کارآفرین، مترجم، نویسنده و ناشر. صنعتی زاده 1304 تو تهران و توی خانواده اصالتاً کرمانی به دنیا آمد. بیشتر شهرت صنعتی زاده به واسطه سازمان کتاب‌های جیبیه که انقلابی تو صنعت نشر به وجود آورد. اما صنعتی‌زاده کلی کارهای مهم دیگه هم کرده. مثلا نمایندگی بنگاه فرانکلین نیویورک رو گرفت و شروع به ترجمه و چاپ به آثار اروپایی و آمریکایی تو ایران کرد. و اولین کسی بود که حق کپی رایت رو تو انتشار کتاب‌ها رعایت می‌کرد و مستقیما حق کپی رایت رو از ناشرهای اصلی می‌خرید. صنعتی‌زاده چاپخونه آفست رو تأسیس کرد که به بزرگترین چاپخونه ایران و حتی خاورمیانه تبدیل شد. که همین الان هم کتابای درسی مدارس تو همین چاپخونه چاپ میشه. برای تولید کاغذ هم کارخونه کاغذسازی پارس هفت‌تپه رو تأسیس کرد که با استفاده از تفاله‌های نیشکر کاغذ تولید میکرد. این همه فعالیت تو صنعت نشر به قول خودش بر حسب تصادف اتفاق میفته. چرا که صنعتی‌زاده یه آدم عشق کشاورزی بود و هر وقت میخواست بهش خوش بگذره میرفت بیابون دنبال گیاهایی میگشت که تا حالا ندیده بود. اصلا مصاحبه هم با توصیفات صنعتی‌زاده درباره گیاهان شروع میشه که فوق‌العاده است. صنعتی‌زاده میگه تخم هر گیاهی برام شگفت انگیزه. تخم رو در شرایط معینی قرار میدیم و خود به خود باز میشه. خیلی عجیبه نه؟ اما فعالیت و صنعت نشر باعث نمیشه از کشاورزی غافل بمونه. توی یکی از سفرهاش پایه‌های شرکت کشت مروارید خلیج فارس رو میریزه. که مروارید مصنوعی تولید می‌کردند و تو شهر آب و اجدادیش یعنی کرمان به کشت گل محمدی و گلابگیری مشغول میشه. اما با همه این مشغله‌ها که یکیش بهانه‌ای برای سفر نکردن، همیشه اهل سفرم بوده و سیر آفاق رو همیشه مد نظر داشته. البته صنعتی‌زاده میگه تمام سفرهاش جنبه کاری داشته و برای سرگرمی و تفریح سفر نکرده. اما واقعیت اینه که سفر بخشی از کاری بوده که اون دوست داشته و انجامش میداده. جایی از گفتگوی که شامل صحبت در مورد صنعت نشر و کیفیت کتابه برای من که دارم پادکستی تو این حوزه تولید میکنم هم جالبه و هم آموزنده. صنعتی‌زاده با اشاره به گلابی که تولید میکنه میگه کارش گرفته. چرا که گلاب با کیفیتی تولید میکنه. و اگر جنسی خوب و با کیفیت باشه قیمتش اصلا مهم نیست. به اعتقاد صنعتی‌زاده این کیفیت کاره که مهمه نه قیمتش. صنعتی‌زاده تأکید داره که تمام سفرهایی که انجام داده به خاطر کنجکاوی زیادش و یا به قول خودش از فضولی بیش از حدش بوده. مثلا یه جا میگه وقتی داشته کتاب از تفهیم ابو ریحان رو میخونده یه جایی از کتاب اشاره میشه به تقویم 360 روزه که ایرانی ازش استفاده میکردن و تو هند هم چاپ میشده. برای اینکه این تقویم رو پیدا کنه تا هند سفر میکنه و اونجا میفهمه یه استاد ریاضی آمریکایی اومده چند تا خریده و برده رودایلند. صنعتی‌زاده هم دنبال طرف تا رودایلند میره تا بتونه یکی از این تقویم‌ها رو پیدا کنه. صنعتی‌زاده شخصیت خیلی جالبی داشته. حتی شاه سال 41 وقتی می‌خواسته به ملیون آزادی سیاسی بده، صنعتی‌زاده رو می‌فرسته برای مذاکره که ملیون با لجاجت به این بختشون لگد می‌زنه که مورد اعتراض خلیل ملکی هم قرار می‌گیره. اگه مثل من به شخصیت صنعتی‌زاده علاقمند شدید، آقای علی نژاد یه کتاب دیگه دارم به اسم از فرانکلین تا لاله‌زار که به زندگی نامه مرحوم صنعتی‌زاده پرداخته. گفتگو با دکتر هوشنگ دولت‌آبادی سومین بخش کتاب رو به خودش اختصاص داده. علاقمندی دکتر به سفر بیشتر به تاریخ و ادیان قدیمی برمیگرده و این علاقمندی بخش عمده این گفتگو رو تشکیل میده. از بحث‌های جالب این گفتگو اشاره دکتر به دین هخامنشیانه و میگه اکثر مستشرقین فکر میکنن که دین هخامنشیان زرتشتی بوده. اما به اعتقاد ایشون اگه هخامنشیان زرتشتی بودن امکان نداشت توی سنگ‌نوشته‌هایی که ازشون باقی مونده نامی از زرتشت و امشاسپندان آورده نشه و احتمالاً دینشون یه دین اهورایی قدیمی ایرانی بوده. معابد زرتشتی هم که تو زمان ساسانیان رواج پیدا کرد به خاطر تأثیر تمدن یونان بوده و قبل از اون دوران معبد زرتشتی وجود نداشت. حتی ایشون مدعیان که در همون دوران ساسانیان هم مردم معمولی دینی به جز زرتشتی داشتن و زرتشتی دین مردم ایران نبوده. چرا که دین زرتشتی یک دین دنیاخواهه و اگر ملکی رو آباد نکنید بهشتی هم در کار نخواهد بود. مردمی که تو سیر کردن شکمشون مونده بودن از این دینای پرخرج نداشتن. احتمالاً دین مردم دین زوروان یا زروان بوده که خدای زمان و قهاری داشته و این خدا هیچ چیزی جز خواسته خودش براش مهم نبوده و مردم هم حقی بر چیزی نداشتن. این خدا با ظلمی که به مردم در زمان ساسانیان می‌شده و فقر فوق‌العاده مردم همخونی داشته. این موضوعات دینی و فرهنگی مسائلی بودند که باعث سفر دکتر دولت‌آبادی به اقصی نقاط ایران بوده و به گفته خودش برای تحقیق میشه به کتاب مراجعه کرد و حقیقت رو با واسطه لمس کرد. ولی وقتی که خودمون میتونیم سفر کنیم و حقیقت رو بی واسطه کشف و لمس کنیم، چرا نکنیم؟ چهارمین مصاحبه کتاب با مرحوم دکتر منوچهر ستوده است. منوچهر ستوده جز شخصیت‌های دوست داشتنی این کتاب برای من بود. منوچهر ستوده ایرانشناس، جغرافیدان تاریخی و استاد دانشگاه بود که تألیفات ارزشمندی مثل کتاب از آثار تا استراباد رو داره که مجموعه 10 جلدی از آثار و بناهای تاریخی گیلان، مازندران و گلستان. این گفتگو سال 1370 انجام شده و شامل نکات ارزشمند در مورد شمال ایران و آثار تاریخی قابل اعتنای اونجاست. داستان ستوده از اینجا شروع میشه که انجمن آثار ملی تو خونه امیر بهادر که جلوتر درباره صحبت میکنیم بهش مأموریت میده تا بره شمال و در مورد آثار تاریخی حاشیه دریای خزر 700-800 صفحه اطلاعات جمع کنه. اما ستوده در طول دو ماه و نیمی که اونجا بوده فقط از منطقه نور 700-800 صفحه اطلاعات جمع میکنه. اما با هماهنگی انجمن آثار ملی کارش رو متوقف نمیکنه و سعی میکنه کل حاشیه دریای خزر رو بررسی کنه که نتیجهش میشه همون کتاب از آثار تا استراباد. یکی از مسائل جالبی که ستوده در بررسی مکانهای تاریخی بهشون اشاره میکنه امامزاده‌های جعلیه. امامزاده‌هایی که از دید ستوده در دوره‌ای از تاریخ و توسط صفویه ساخته شدن. شاه عباس که خطه شمال رو به واسطه مادرش که اهل اونجا بوده مال خودش میدونسته، تصمیم میگیره توی این ناحیه سلطه بیشتر ایجاد کنه. از اونجا که مردم منطقه معتقد به امامزاده ها بودن و درد و مشکلاتشون رو پیش امامزاده ها میبردن، شاه عباس شبکه ای از جاسوسان رو تشکیل میده و متولی امامزاده ها میکنه تا هم مشکلات مردم رو بفهمن و هم از مردم بابت نزد و نیاز پول بگیرن. این موضوع امامزاده ها اونقدر براشون مهم میشه که شروع میکنن به جعل امامزاده و کتابی مینویسن به اسم بحرالانساب و برای امامزاده های ساختگی شجرنامه میسازن. اینطوری میشه که مثلا تو جلگه رانکو 7 تا امامزاده هست به اسم ابراهیم ابن موسل کاظم. البته چنین شخصیتی وجود خارجی داشته و تو قبرستان بقی دفنه. ستوده این حرفا رو به استناد امامزاده‌ای که تو نیاک پیدا کرده بود میزنه. توی امامزاده نیاگ صندوق آهنی پیدا میکنه که حاوی توماری از دستورات و فرمانهای صادره از اصفهان بوده، به علاوه لیست امامزادگان ساختگی و مواجبشون. ستوده اینجا نتیجه گیری کرده که این مواجبی که امامزادگان علاوه بر مردم از دولت مرکزی میگرفتن نشون از این بوده که برای دولت مرکزی کار میکردن. بخش گفتگو با ستوده بعد از صحبت‌های چند جلسه‌ای با منوچهر رسانه‌ای که در آخر این پادکست بهش می‌رسیم، جزء طولانی‌ترین گفتگوهای کتابه و ستوده از سفرش به چین میگه و رفتن به روستاهای فارسی زبان منطقه تاشقورغان و از شباهت‌های فرهنگی و زبانی اون منطقه با ایران تعریف می‌کنه و میگه وقتی برای مهمونی به خونه یکی از اهالی میره، انگار وارد یه خونه ایرانی شده. هرچند که به لطف دولت مرکزی چین و اجبار تمام چینی‌ها در استفاده از زبان مشترک، نسل جدید همین روستاهای مورد اشاره احتمالاً دیگه فارسی صحبت نمی‌کنند. انگیزه سفرهای مرحوم ستوده که سوال اصلی کتابم است، این بودی که از قدیم معتقد بوده قلمی که با قدم همراه نباشه هیچ ارزشی نداره و دوست داشته چیزهای تازه، جاهای تازه و آدمای تازه رو ببینه. پنجمین نفر که قراره درباره چرایی سفر کردنش برامون بگه نصرالله کسرایان، عکاس خرم‌آبادیه که در زمان مصاحبه یعنی بهار 70 46 ساله بوده و به قول سیروس علی‌نژاد آدم تر و فرزی. به خاطر حرفه عکاسی به نقاط مختلف ایران سفر کرده و کتاب‌های مختلف عکاسی با موضوع ایران منتشر کرده. توی این گفتگو کسرایان در مورد کتابش به اسم سرزمین ما ایران صحبت میکنه که در اون زمان به تازگی منتشر شده بود. کسرایان بیشتر از هر کسی توی مصاحبه ها به موضوع مرگ و فرصت کم آدمی برای زندگی اشاره میکنه و میگه زندگی کوتاه‌تر از اون چیزی که ما بخوایم ازش لذت نبریم. برای همین با مرگ مبارزه میکنه. نه به معنی اینکه بیشتر زندگی کنه، بلکه به این معنی که کیفیت زندگیشو بالاتر ببره و در همین راستاست که سفر میکنه. کسرایا در ادامه از عکاسی صحبت میکنه و معتقد عکاسی یکی از راه‌های ثبت بدون محدودیت لحظات عمر و زندگیه. اتفاقی که ممکنه بعد از مرگمون به ما عمر طولانی‌تر یا حتی جاودان بده. نکته آخری که تو گفتگوی کسرایان جالبه اشارهش به فروش کتاب نفیس و گرون قیمتشه که از عکسایی که از گوشه و کنار ایران گرفته تهیه شده و علی‌رغم انتظار ناشران و قیمت بالاش به خوبی فروش رفته و این مهر تاییدی میزنه به صحبت‌های همایون صنعتی‌زاده که قبل‌تر درباره کیفیت کتاب صحبتشو شنیدیم. گفتگوی ششم با دکتر محمد علی موحد انجام شده. دکتر موحد متولد تبریزه و حقوق خونده و در زمان مصاحبه یعنی سال 72 کار اصلی و منبع درآمدش وکالت بوده. اما در کنار وکالت به ترجمه و تحقیق و کارهای فرهنگی علاقه داشته و این علاقه تبدیلش میکنه به یکی از مترجمین و محققین شناخته شده تو ایران. دکتر موحد سال 1337 سفرنامه ابن بطوته رو ترجمه میکنه و موضوع اصلی این گفتگو هم جناب ابن بطوته و سفرنامه ایشونه. ابن بطوته از 725 تا 753 هجری قمری سفر میکنه و تجربیات سفرش رو در قالب این سفرنامه مینویسه. دوره‌ای که ابن بطوته به سفر میپردازه یکی از حساس‌ترین زمانهای تاریخ ایرانه، یعنی بعد از حمله مغول و قبل از جورش تیمور، یعنی یه دوره بی‌ثبات از هر نظر. یکی از قسمت‌های جالب گفتگو مقایسه‌ایه که بین سفرنامه ناصر خسرو و سفرنامه ابن بطوته انجام میشه. مثلا دکتر موحد میگه ابن بطوته برخلاف ناصر خسرو با درباریان و متنفذان روابط خوبی برقرار میکرده. یا ابن بطوته به اندازه ناصر خسرو فرهیخته نبوده، اما گزارشاتش کاملتره و جزئیات بیشتری داره. مثلا ناصر خسرو کمی بعد از زلزله عظیم تبریز به این شهر میرسه، ولی در مورد زلزله هیچی نمیگه و به قول موحد بیانش عالی بوده ولی آدم کم فروشی بوده و چیزی از جریانات اجتماعی ارائه نداده. خاطرات ابن بطوته در مقایسه با اسناد و مدارک موجود اشتباهات و اشکالات کمی داره، ولی کارکرد جالبی هم داشته. خاطراتش مجلس گرم کن بوده و ظاهراً خودش هم بزلگو و خوش صحبت و مجلس گرم کن بوده. از نکات جالب سفرنامه ابن بطوته اینه که در خلال بیان وقایع وضعیت روحی خودش رو هم شرح داده و خواننده باهاش احساس همدردی و رفاقت میکنه و همین به جذابیت این سفرنامه اضافه کرده. اما چرا ابن بطوته سفر میکرده؟ دکتر موحد 4 دلیل برای سفر کردن ابن بطوته میاره. اول اینکه دوست داشته قطبا و شیخا و مردان خدا رو ببینه، چون علاقه خاصی به تصوف داشته. دوم به دنبال علم بوده و تو شهرهای مختلف تو کلاسهای درسی که وجود داشته شرکت میکرده. سومین دلیلش دیدن جاهای تازه و آدمای تازه بوده و آخرین دلیلش که بعدها درش به وجود اومد اسب در کردن بوده و این طلب دنیا و علاقه به تصوف تا آخر عمرش همزمان درش وجود داشته. خوشبختانه این سفرنامه با ترجمه دکتر موحد تو بازار موجوده و توسط نشر کارنامه در 2 جلد و در سال 1397 منتشر شده. اما گفتگوی هفتم با عبدالرحمن عمادیه که مثل موحد وکیل دادگستریه. منتها علت مصاحبه با عمادی سفرهاش به نقاط پرت و دورافتاده ایرانه. عمادی به مباحث فولکلوریک، تاریخ و گنجینه واژگان محلی علاقه داشته و عقیده داره واژگان محلی سند عمده فرهنگ ایرانه. نگاه عمادی به واژگان مثل نگاهی که ما به آثار باستانی داریم. عمادی واژگانی رو که در سفر و در فرهنگ بومی میشنیده جمع‌آوری، ریشه‌یابی و تحلیل میکرده. عمادی گویش‌های محلی از جنوب ایران تا قفقاز رو بیشتر از 100 نمونه عنوان میکنه و بیشترشون رو به خاطر داشتن ساختار زبان و تاریخ و ادبیات به عنوان یه زبان مستقل تعریف میکنه. آقای عمادی زبان این مناطق رو به علت دور بودن از مرکز بدون تغییر یا با تغییرات کم میدونه که کمک میکنه با کنکاش روی این زبان و کلماتش با تاریخ اون سرزمین و منطقه آشنا بشیم. به قول عمادی، بعضی وقتا تاریخ قسمتی از ایران در کلمات و اصطلاحات و لغات متبلور شده و لغات زنده ترین اثر تاریخی ما هستن. عمادی در این گفتگو به سفری که با دکتر ستوده به تنگ واشی داشته اشاره میکنه و به ریشه لغت واشی میپردازه. تنگ واشی جایی نزدیک فیروزکوه که تو سالهای اخیر به خاطر جاذبه‌های طبیعی و تاریخیش مورد اقبال عمومی قرار گرفته. هم آبشار رودخونه داره و هم کتیبه‌هایی که از زمان قاجار تو دل کوه حک شدن. عمادی سر اسم واشی میگه واش رو به معنی چمن ترجمه میکنن و ارتباط تنگه و سرسبزی منطقه رو با همین کلمه به هم گره میزنن. اما عبارت دیگه‌ای که برای این تنگه به کار برده شده سوواشیه. تو تاریخ بیهقی سوباشی لقب شحنه و فرمانده لشکر و گاهی حاجب و وزیر بوده. قبل از اینکه به استدلال عمادی نگاه کنیم، خارج از بحث کتاب در مورد کلمه سوباشی توضیح اضافه بدم. کلمه سوباشی که گاهی اسم منطقه هم محسوب میشه، اشاره به سرچشمه داره. سو در ترکی به معنی آب و باش به معنی سر و شروعه. سوباشی هم به همین ترتیب معنی سرچشمه رو میده. منتها چیزی که اینجا عمادی ازش یاد میکنه کمی متفاوت از این اصطلاحه، ولی ظاهراً از لحاظ مفهومی شباهت‌هایی هم با هم دارن. باش، واج و باج ظاهراً هر سه یک کلمه هستن و باش کلمه سوباشی به همین موضوع باج و خراج که توسط فرمانده یا شحنه گرفته میشده اشاره داره. سوباشی هم به کسی اطلاق میشده که سر تنگه به عنوان نماینده حکومت میستاده و کار گمرکات و باجگیری از مردم رو انجام میداده. داستان وقتی از این جالب تر میشه که با کلماتی مثل یوزباشی و مینباشی و غیره برخورد میکنی. خیلی وقتا به ریشه ترکی باش اشاره میشه. اما کلمه باش 2400 سال پیش از میلاد وجود داشته و به شاهان ایران اطلاق میشده و ریشه قدیمی در زبانهای تورانی و سامی و ایرانی داره. علاوه بر این به کسی که از دیگران باج میگرفته و به بالادستی خودش هم باج میداده باش میگفتن. در نهایت با بررسی ریشه کلمه واشی، آقای عمادی به این نتیجه میرسه که اینجا معبری بوده برای عبور تجار و هنگام عبور هم باید به مأمور حکومت باج میدادن. اینجوری عمادی از یه واژه استفاده میکنه و به هویت تاریخی یه منطقه دست پیدا میکنه. همین موضوع و موضوعاتی از این دست سفر رو برای جناب عمادی جذاب میکنه. رسیدیم به تنها خانم کتاب، یعنی ایران درودی، نقاش برجسته ایرانی که نفر هشتم در گفتگوهای علی نژاده. خانم درودی در مورد سفرهای مختلفی که دور دنیا انجام داده صحبت میکنه. سفرهایی که اغلب برای برپایی نمایشگاه بوده و در زمان گفتگو، یعنی نوروز 75، به جز آفریقا و البته قطب جنوب، این نمایشگاه رو در همه قاره ها برگزار کرده. خانم درودی تقریباً از تمامی سفرهایی که داشته درآمد کسب کرده. این کسب درآمد البته استثناهایی هم مثل کشور هند داشته. درودی در مورد هند میگه دو سه بار به هند سفر کردم و هر بار که رفتم بدون تابلو رفتم. این کشور از نظر فرهنگ و آدمهاش، از نظر اعتقادات مذهبی، تفکراتشون و برداشتشون از زندگی خیلی برام جالبه و میرم تا از اونا یاد بگیرم چطور زندگی کنم. درودی در ادامه به داستانی اشاره داره که تفسیرش برای من اینطوره. وقتی به آدمای اهل سفر نگاه میکنم، یه رفتار آزاد و سرخوشانه رو درونشون میبینم که خوشایند و دلنشینه و به نظرم این خوشایندی برای خودشون چند برابره. مثلا یه بار درودی با قطار از پاریس به بلژیک سفر میکرده که خیلی اتفاقی روبروش یه خانومی میشینه که به نظر خیلی خوشحال میرسیده. سر صحبت رو که باش باز میکنه متوجه میشه خانم عروسه و داره میره مراسم عروسیش. عروس خانم از خانم درودی دعوت میکنه تو مراسم عروسی شرکت کنه. خانم درودی هم سفر رو رها میکنه و به عنوان شاهد عقد در مراسم عروسی دختر شرکت میکنه. شاید همین روحیه خانم درودی بوده که باعث شده دوستای متعددی اینور اونور دنیا داشته باشه و اگه قرار به سفر رو دور دنیا باشه همیشه یکی هست میزبانش باشه. جایی از این مصاحبه خانم درودی میگه زندگی یه حادثه است و من دلم میخواد این حادثه رو در تمامیتش زندگی کنم. میخوام پرتر و غنیتر زندگی کنم. میخوام ببینم چطور میشه با آدمایی که نمیشناسم ارتباط برقرار کنم. چطور میشه ساده زندگی کرد؟ چطور میشه از داشتن یک چیز ناقابل خوشحال شد؟ میخوام اینا رو از دیگران یاد بگیرم. بعد از خانم درودی میرسیم به نهمین نفر کتاب، یعنی امیر کاشفی که مثل کسراییان عکاسه و موضوع گفتگو هم حول عکاسی، سفر و صنعت توریست تو ایران میچرخه. کاشفی به سفر بی برنامه و بی مقدمه اعتقادی نداره و این نوع سفر رو راه به جایی نبردن تعبیر میکنه. اعتقاد داره قبل از سفر باید درباره جایی که میخوایم بریم مطالعه و تحقیق کنیم. نکاتی که کاشفی در مورد اصول اولیه میزبانی در صنعت توریسم عنوان میکنه در عین سادگی و درستی قابل تأمله. از قهوه خونه‌های بین راه تا هتل‌ها و نحوه میزبانی و جذب توریست صحبت میکنه. البته باید دقت کنیم که این گفتگو بیشتر از 20 سال پیش انجام شده و ممکنه بعضی از مشکلاتی که اون موقع وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه. مثل مشکل اقامت که اون موقع تنها گزینه هتل و مسافرخونه بوده. ولی الان به مدد سایت‌های مختلف و فرهنگ مردم از خونه تا اقامتگاه‌های بومگردی در دسترس هستن و راه‌های اقامت به نسبت اون موقع خیلی بیشتر شده. دهمین مصاحبه کتاب با جمشید گیوناشویلیه. امیدوارم که اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. اولین سفیر گرجستان در تهران. انگیزه علی نجات برای مصاحبه با آقای گیوناشویلی اسمشون بوده. هم به خاطر اسم کوچیک و هم به خاطر رگه‌هایی از زبان فارسی که تو فامیلیش هست. خود گیوناشویلی در این باره توضیح میده که در گذشته روابط ایران و گرجستان خیلی گسترده بوده و مسائل فرهنگی، تجاری و سیاسی رو شامل می‌شده. تأثیر این روابط گسترده رو میشه تو اسمایی که گرجی‌ها انتخاب می‌کنن دید. مثل جمشید، گودرز، خسرو، بیژن، منوچهر، کتایون که تو گرجستان هم خیلی زیادن. اما در مورد نام خانوادگیش میگه این کلمه از گیو مشتق شده. نون و الف اونم پسوند تسخیره و شویلی هم یعنی زاده. روی هم رفته گیوناشویلی یعنی گیو زاده. و ادامه میده وقتی معروف‌ترین بیسکویت شما اسمش گرجیه و شما هیچ تعجبی نمی‌کنید، ما هم از اینکه جمشید و گودرز داریم اصلا تعجب نمی‌کنیم. گیوناشویلی متولد تهرانه. تا 16 سالگی تو تهران زندگی کرده و تو مدرسه سپهر و البرز درس خونده و معلمایی مثل زین العابدین مؤتمن، منوچهر ستوده و فریدون آدمیت داشته. بعد از 16 سالگی به تفلیس و بعد تاشکند میره و از دانشکده تاشکند فارغ‌التحصیل میشه. رساله دکتری ایشون هم اولین کتاب در زمینه آواشناسی فارسیه و به گفته خودش 3/4 خانواده‌اش ایران شناسن. بعد از فروپاشی شوروی و به واسطه نبودن نیروی متخصص وارد سیاست خارجه میشه. صحبت‌های گیوناشویلی در مورد گرجستان و پیشینه روابطش با ایران بهترین بخش گفتگو رو تشکیل میده و به نظرم دیدگاه مثبت و خوشبینانه‌ای به روابط دو کشور داشته. هرچند گرجی‌ها از قرن سوم میلادی مسیحی هستند و از لحاظ ادبی و آداب زبان به ارمنی‌ها نزدیک‌ترند، اما همزمان جزء مراکز مهم فرهنگی اسلام هم بودند. به گفته گیوناشویلی این اصلا اتفاقی نیست که در تاریخ قم که 1000 سال پیش نوشته شده، اومده که خداوند از جمیع شهرها کوفه، قم و تفلیس را انتخاب کرده. این نشون دهنده منزلت این شهر در بین مسلمین بوده. بیشتر از 20 نفر از علما و فقهای جهان اسلام هم پسوند فامیلی تفلیسی داشتن. از اون طرف هم اگه کسی تو گرجستان زندگی کنه و گرجی نباشه حتما اوستیه. اوستیا ایرانی نژادن و به قول گیوناشویلی از ایرانیای فعلی باستانی ترن. بعد از حمله مغول اوستیا فرار میکنن و ساکن کوههای قفقاز میشن. آقای گیوناشویلی بحث جالبی هم درباره استالین میکنه و استالین رو مردی خیلی باهوش توصیف میکنه و میگه ما در اتحاد جماهیر شوروی رهبری که به اندازه استالین عاقل باشه و البته نصف استالین صفاک باشه نداشتیم. استالین 31 سال در رأس بزرگترین کشور دنیا حکومت کرد. کشور عقب افتاده‌ای که با کشاورزی گذران میکرد. استالین این کشور رو به کشوری فضایی و پیشرو تبدیل کرد و از جنگ جهانی دوم با پیروزی عبور کرد. همتایان سیاستمدارش چرچیل و روزولت بودند و پشت آلمان فاشیستی در غرب و امپراتوری ژاپن در شرق رو به خاک مالید. این نگاه به استالین برام جالب بود. خیلی به کارهایی که استالین کرده بود دقت نکرده بودم و منم تحت تاثیر تبلیغات بیشتر به نکات منفی حکومت استالین توجه کرده بودم. در پایان گفتگو هم گیوناشویلی در مورد ضرورت توریسم دو طرفه بین ایران و گرجستان صحبت می‌کنه و اعتقاد داره که این توریست باید به تعادل برسه. اعتقاد سفیر گرجستان این بوده که روابط توریستی ایران و گرجستان یه طرف است و کفه ترازو به نفع ایرانه. یعنی ایران مقصد توریستی جذابی برای گرجی هست. اما گرجستان برای ایرانی ها این طور نیست. که البته این اطلاعات مربوط به دهه 70 شمسیه و متاسفانه امروز این روند برعکس شده و تعداد توریست های ایرانی خیلی بیشتر از توریست های گرجیه. بالاخره رسیدیم به آخرین و البته طولانی ترین مصاحبه کتاب که با منوچهر سانه‌ای انجام شده. امیدوارم خسته نشده باشین، چون جذابترین بخش این کتاب برای من همین مصاحبه آخرش با منوچهر سانه‌ایه. منوچهر سانه‌ای محقق، کارشناس ارشد معماری و هنرهای زیبای ملی و هنرشناس بود. توصیف علی نژاد از سانه‌ای اینطوره: مرد خوش چهره و خوش اندامی بود که همواره یه عصای بسیار عالی در دست داشت. 70 ساله می نمود اما خوب راه می رفت و پله های مجله رو که در طبقه 3 بود یه نفس طی می کرد. از همون دیدار اول مشخص می شه که مرحوم سانه‌ای شناخت عمیق از تهران داره و کل 5 قسمت گفتگوی علی نژاد و سانه‌ای در مورد تهران و محله های مختلف اونه. اولین بخش گفتگوی سانه‌ای با عنوان تهرانی که ویرانش کردیم در مورد معماری ایران به صورت کلی و معماری تهران به صورت خاص صحبت می کنه. ابتدای بحث در مورد قدمت معماری در ایران خیلی زود به معماری قاجاری میرسه. به عقیده سانه‌ای عمارت‌های قدیمی به 2 دلیل خراب شدند. یکی بی‌توجهی و دومی سودجویی. خارجی‌هایی که در مورد هنر شرق مطالعه می‌کردند در دیدارهایی که از ایران داشتند همراهشون کاشی‌ها و اشیاء مختلفی از ایران خارج می‌کردند که باعث نابودی معماری ایرانی شده. مثلا شرق‌شناسایی بودن که به سرایدار یه بنا پول میدادن تا یه دیوار رو برای درآوردن یه کاشی خراب کنه. اما بیشتر از این سودجویی‌ها بی‌توجهی به کاخ‌ها و عمارت‌ها بودی که باعث تخریبشون شده. بعد از صفویه معماری و هنر ایران به یه دوره فترت میره و شکوفایی دوباره رو در زمان قاجار پیدا میکنه. اغلب خونه‌های قاجاری یه طبقه بودن و خیلی کم دو طبقه بینشون پیدا می‌شده. ظاهر بیرونی ساده ولی جزئیات درونی شگفت انگیزی داشتن. توی در و پنجره از شیشه های رنگی استفاده می شده که بهشون اوروسی می گفتن و وقتی نور خورشید از این شیشه های رنگی رد می شده اتاق و محیط داخل رو مثل گلستان رنگی و زیبا می کرده. اگه خونه بزرگتر بود برای پذیرایی از مهمان درجه 1 شاهنشین هم داشت که کارکردش رو در مهمانی های مجلل نشون می داد. میزبان و مهمان مهم در شاهنشین می شستن و باقی مهمونا پایین تر قرار می گرفتن. علاوه بر جزئیات معماری داخلی، ما اجزای عمومی معماری هم داشتیم، مثل دروازه ها، مثل نقاره خانه ها، مثل تکیه ها و غیره. سانه‌ای درباره نقاره خانه اینطور توضیح میده که نقاره خانه بنایی بوده که در دوره تجدد از بین رفت. تو نقاره خانه صبح که آفتاب طلوع می کرد برای استقبال از آفتاب نقاره می زدن و غروب هم آفتاب رو با نقاره بدرقه می کردن. و این احترام به آفتاب ریشه در سنن کهنه ما داشته. حتی زمان رضاشاه هم همین نقاره زنی باب بوده و تو سردر میدون مشق نقاره می‌زدن. تنها نقاره زنی باقی مونده تو ایران نقاره زنی حرم امام رضا است. از نقاره زنی نه تنها برای اعلام زمان بلکه برای خبررسانی هم استفاده می‌شده. اما جالب‌ترین بخش این گفتگوها حداقل برای من بحث درباره ریشه نامگذاری و تاریخ مکان‌ها و محلات تهرانه. در مجموع آقای سانه‌ای تا اونجا که من شمردم درباره 22 مکان و محله تو تهران صحبت میکنه که من به عنوان نمونه 3 تاشو اینجا به صورت خلاصه تعریف میکنم. اولیش منزل امیر بهادره. اولین بار که تو این کتاب اسم منزل امیر بهادر آورده میشه تو گفتگو با منوچهر ستوده است. ستوده خونه رو اینجوری توصیف میکنه: خانه زیبایی بود که حوضخانه داشت و آینه کاری بود و وقتی آدم داخلش میشد از زیبایی خارق العاده‌اش حیرت میکرد. توی همین خونه بود که سران انجمن آثار ملی جلسه تشکیل دادند و ستوده رو مأمور کردند که آثار تاریخی کناره دریای خزر رو بررسی کنه. امیر بهادر وزیر جنگ مظفرالدین شاه و اهل آذربایجان بود. با اینکه پشت سرش میگفتن آدم مستبدیه ولی بی‌آزار بود و با ایمان، طوری که مراسم مذهبی سالانه‌اش ترک نمیشد. توی خیابان ارامنه سر پل امیر بهادر 2 ساختمان بزرگ بود، یکی پارک مختار سلطنه و یکی همین خونه امیر بهادر. ستوده خونه رو توصیف کرده و سانه‌ای به داستان خراب کردنش پرداخته. سانه‌ای تعریف میکنه یه روز یکی خبر میاره که خونه امیر بهادر رو خراب کردن. سانه‌ای با یه عکاس راه میفته میره اونجا و میبینه که بیرونی خونه رو خراب کردن. از ستون‌های 12 متری سردر خونه چیزی نمونده و به قول سانه‌ای ورودی و ستون‌هاش که به عظمت و ارتفاع کاخ گلستان بودن برای همیشه از بین میره. با تلاش منوچهر سانه‌ای و برادرش هوشنگ جلوی ادامه تخریب خونه امیر بهادر گرفته میشه. این خونه تو خیابان ولیعصر پایین‌تر از میدون منیریه قرار داره و متعلق به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. دومین مکان باغ فردوسه. حسین علی خان نظام و دوله مویرالممالک که جدن در جد خزائندار و وزیر مالیه بودن، باغ فردوس و قنواتش رو بنا کرد. باغ بزرگی هم بود، معمار خارجی داشت و انواع و اقسام عمارت ها و استخرها رو شامل می شد. بعد از حسین علی خان، باغ فردوس به پسرش دوست علی خان رسید. دوست علی خان همون کسیه که عمارت شمس العماره و تکه دولت رو ساخته و تقدیم شاه کرده. البته منزل دوست علی خان باغ فردوس نبود. تابستونا برای شکار به این باغ میرفت. دوست علی خان این باغ رو برای پسرش دوست محمد خان به ارث گذاشت. در نهایت باغ فردوس به پسر دوست محمد خان، یعنی دوست علی خان آخر رسید. بعد از دوست علی خان باغ فردوس چند دست چرخید و این چند دست چرخیدن باعث کوچک شدن باغ فردوس شد. آخرین مالک شم محمد ولی خان سپهسالار تنکابونی بود که به خاطر بدهی به دولت اموالش از جمله باغ فردوس به نفع دولت ضبط شد. این باغ رو حوالی 1314 یا 15 بین مقامات درجه اول کشوری تقسیم کردن و در نهایت عاقبتش همین عمارت موزه سینما شد که تو خیابون ولیعصر باقی مونده. و آخرین جا هم باغ مشیرالدوله است. از میدون تجریج به طرف تهران و تو جاده قدیم که حرکت کنیم، باغای زیادی وجود داشته که هر کدوم برای یکی از بزرگای قاجار بوده. مثل باغ معتمدالدوله یا باغ نجم السلطنه یا باغ کاشف یا باغ آصف السلطنه. یکی از این باغ‌ها باغ شیخ محسن خان مشیرالدوله بود. سفیر ایران تو ایتالیا و بعدها استانبول. توی باغ هم یه عمارت کلاسیک ایتالیایی بنا کرده با ستون‌های گچی که حداقل تا زمان انجام مصاحبه و به گفته سانعی تنها بنای سالم اون طرف پل رومیه. معروفه که مشیرالدوله وقتی از استانبول برمیگرده، ناصرالدین شاه رو برای اولین بار به این باغ دعوت میکنه و با استانبولی پلو ازش پذیرایی میکنه. از اون به بعد بود که استانبولی پلو تو ایران باب شد. البته باغ مشیرالدوله به یه چیز دیگه هم معروفه. معروف بوده هر کسی این باغ رو بخره یا اجاره کنه، عاقبت به خیر نمیشه. عبدالحسین دیبا و مرحوم داور جز کسایی بودن که یا صاحب این باغ بودن و یا مستاجرش. ظاهرا داماد سردار اسد سوم هم این باغ رو برای سردار اسد خریده بود که عاقبت این بنده خدا هم ختم به خیر نشد. بخش پایانی کتاب روایت علی نژاد از کابله تو سال 1384. جنگ افغانستان هنوز در جریانه و کابل تبدیل به شهری ویرانه شده. اما کتاب امیدوار تموم میشه و علی نژاد جزئیات زیادی از این شهر برامون تعریف میکنه که برای طولانی تر نشدن زمان پادکست ازش میگذرم. این کتاب اطلاعات خیلی زیادی داره که من فقط گوشه کوچیکی از این اطلاعات رو براتون تعریف کردم. اگه مثل من دوست دارین از تاریخ و گذشته و احوال مردم ایران بیشتر بدونین، خوندن این کتاب رو توصیه میکنم. این کتاب یه نقطه شروع بهمون میده. نقطه شروعی برای تحقیق بیشتر درباره کشورمون، درباره فرهنگمون و حتی ریشه لغات و اسمامون و جاهایی که میشه دید. درباره آدمایی هم که تو این کتاب باهاشون صحبت شده میشه خون تحقیق کرد و بیشتر باهاشون آشنا شد. من در خلال تحقیقاتم درباره کتاب متوجه شدم مشابه این کار رو آقای علی‌نژاد با 7 از مترجم‌هامون هم انجام داده. به اسم گفتگو با مترجمان که به احتمال زیاد در آینده سراغ این کتاب هم خواهم رفت و اگه بشه خلاصه این کتاب رو هم تو پادکست تعریف میکنم. ممنون که به این پادکست گوش میدید و ممنون که با معرفی این پادکست به دوستاتون ما رو حمایت میکنید. من این پادکست رو با کمک حامد و حسین تولید میکنم. لینک های تهیه کتاب و اطلاعات اضافه پادکست رو میتونید تو توضیحات همین قسمت و یا با مراجعه به وبسایت به آدرس epitomebooks.ir پیدا کنید. تا قسمت بعدی که با یک کتاب دیگه در خدمتتون هستیم، شاد باشین و کتاب خوان.